عرض به اصطلاح حالا
نیمایی
20 هزار.
دکتر بیاشا در خدمت جناب عالی هستیم. حالا با این مطالبی که مطرح شد، نظر جناب عالی، آقای دکتر حسینی، آقای دکتر بزرگی، پیشنهاد شما چیه برای آینده؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ ما بحث بیمه سهامو داریم، اوراق تبعی رو داریم، چه اقداماتی باید انجام بشه که سهامدار هم؟
اولا عرض کرده باشم که این تصمیماتی که میگیرم که یه دفعه 60 همت دستور میدم که پول ببری تو بورس بریزید، اینا عواقب داره. اینا عواقب داره. عواقبش این هستش که با یه تأخیر چند روزه یا چند ماهه میاد روی نرخ ارز و تورم تاثیر میذاره. بعدا به چه صورت؟ همین الان این 60 همتی که شما تخلیه میکنید، به بانک ها دستور میدید و هر قیمتی شده پول بریزید و برید صف فروش رو جمع کنید، اینا منابع بانک رو تخلیه میکنید دیگه. بعد بانک میاد سراغ وزیر اقتصاد میگه که خیلی خوب، شما گفتین پولا رو بدید، من الان جا خالی دارم، چیکار باید بکنیم؟ بانک باید وقت به بانک مرکزی دستور بده که پول چاپ کنید به اینا بدید. این چاپ پول وقتی که تورم میکنه، تورم میکنه، ارزش پول میاد پایین، ارزش پول میاد پایین و همینطور شما میبینید که سیستم میریزه به هم. پیشنهادی که ما داریم این هستش که واقعیت مطلب چند نوع میشه کار رو انجام داد. یه روش این هستش که بانک ها در قبال در واقع به اصطلاح وقتی که افراد مراجعه میکنن برای درخواست تسهیلات و وام و اینجور چیزا، مثلا طرحهای مگا پروژه ها، طرحهای بزرگ، بیان با اینها شرکت پروژه تشکیل بدن با متقاضیان و این شرکت پروژه رو ببرن تو بورس و تامین مالی کنن به پشتوانه اینکه بانک درصدی سهام در این مجموعه داره و به این صورت پروژه هایی رو که مردم، بعد این باعث میشه که هم مردم با 0% در واقع به جای 30% سود بانکی برن در اونجا تامین مالی کنن در بورس با پذیرنویسی، و بعد اینکه باعث میشه که بورس فعالتر بشه در این مقطعش. اما یه بحث دیگه این هستش که ما باید اصلا شکل شمایل شبکه بانکیمون و بحث نزول و بهره و اینا رو جمع کنیم تو کشورمون. یعنی یه بار باید این بازی جمع بشه. من واقعا دارم میگم با یه شجاعت تمامی باید شبکه بانکی دستور داده بشه که بیان نرخ سود سپرده رو به شدت بیارن پایین و به همون نسبت بحث اعطای تسهیلات رو باید متوقف بکنن. ببینید من اینو خیلی مختصر
شما برداشتون آید دکتر که اگر که ما نرخ سود رو، نرخ بهره رو کاهش بدیم، این پول احتمالا میاد میره به سمت بازار سرمایه.
تأثیر مستقیم داره با درایت های دیگه. ببینید ما باید این نرخ ها رو بیاریم پایین. ببینید بانک در شبکه بانکی بدون ربا که تعریف شده، تعریفش اینه که بانک به عنوان وکیل مردم هست، وکیل سپرده گذاره، درسته؟ همین تعریف رو میکنن. خب حجم مطالبات معوق، مشکوک الوصول و لاوصول شبکه بانکی و کفایت سرمایه های منفیشون که گاهی چند برابر سرمایه شون هست، ناشی از این است که این وکیل 45 سال وکیل خوبی نبوده. شما اگر یه وکیل داشته باشی که 45 بار شکست خورده باشه، دیگه وکالتشو باطل میکنی. آدم موفقی نیست. باید بره از این بازی بیرون، اجازه بده که بازی تامین سرمایه بره تو بورس.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، فرصتمون چون کم هست دیگه به مباحث بانکی خیلی نپردازیم. من با جناب عالی خداحافظی میکنم. متشکرم. خیلی ممنون. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت آقای دکتر حسینی هستیم. این مقداری در مورد راهکارهایی که بالاخره میشه استفاده کرد، این بحث اوراق تبعی که مطرح کردن، بیمه سهام، صندوق‌های تثبیت بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک توسعه، اینها رو یه مقداری باز کنیم برای شنوندگان عزیز هم مطلع باشن که دولت و حاکمیت چه تدابیری داره که انشالله در آینده با نگرانی کمتری حداقل در بازار بورس وارد بشه.
خب ببینید، ما همونطوری که حالا آقای دکتر هم فرمود، خب ما نگاهمون توی بحث بازار سرمایه بیشتر بازار سرمایه پولی بوده توی این سنوات گذشته و همه نگاهمون این بوده که از طریق تسهیلات بانکی چه بخشای دولتیمون چه بخشای غیر دولتیمون تأمین منابع بکنن. بعد ما مشکلمون اینه که وقتی یک نوع بازار رو میشناسیم، تا انتها فقط با همون میخوایم مدیریت کنیم، جابجایی اون رو خیلی سخت میبینیم. یا اینکه مثلا حدود
این سیاست‌گذاران اقتصادی ما اینجوریه،
آره مدلش همین اینه. ما بعد از اینکه مقدار شرایط بانکامون به هم خورد که حالا همه داریم پیشنهاد میدیم و شرایط رو داریم بحرانی جلوه میدیم، اومدیم رو بحث اوراق مشارکت و مثلا اسناد خزانه. یه حدود 10 حالا فکر بکنم اگر اشتباه نکنم از قانون بودجه سال 1889 این شروع شد که بحث اوراق به قول مشارکت قبلا بود برای بعضی از طرح‌های عمرانی، بعد اسناد خزانه شروع کردیم، اینقدر دیگه چاپ کردیم که الان هم خودش رو می‌دونه که یک عدد بزرگی رو توی بودجه های ما برای تامین منابع خود این اوراقه، که خود همین اوراق شاید برای اولین بار حتی برای یک بار ما بتونیم تامین منابع کنیم با سود 30% هم منتشر کردیم و خود این باعث شد که بخش عمده ای از سود سپرده بانکی و جاهای دیگه تحت تأثیر قرار بگیره. الان یه حدود چند سالیه که ما بورسمون رو یه مقدار اون هم همونطور که آقای دکتر فرمودن با دخالت دولت، یعنی با دستوری عمل کردن که یه اتفاق آنچنانی در فکر بکنم مرداد 99 بود افتاد و بعدش به مشکلات عدیده برخورد کردیم، امروز یک رویه‌ای رو در بحث تأمین که دو سه تا قانون ما توی همین فکر بکنم مجلس 11 مصوبه کرد، قانون تأمین منابع مالی رو از طریق بازار بورس و بها بازار و اینها یه مقدار فضا رو باز کرد که دولت بره به سمت‌های تأمین منابع از سایر بخش‌ها، یه مقدار بورس ما همون شکل و شمایل قانونی و رویه‌های معمول دنیا رو به خودش بگیره. ولی در زمانی که حالا اتفاقات بحرانی میفته اینا در شرایط عادی بوده و بالاخره سیری که ما انجام
متفاوته
در شرایط غیر بحرانی اینجا سه تا کار رو باید دولت انجام بده. بله حمایت لازمه کاره، اصلش بر این بوده که شورای بورس آمده حالا یا با دستپاچگی یا به قول گفتنی در شرایط فعلی که آقا چی کار کنیم، اینکه آقا فلانه مثلا یه همچین دستوری داده شد که 60 همت تامین منابع بشه، ولی دو تا سه تا کار رو باید با این 60 همت ما می‌کردیم. یعنی صرف تزریق نبود، اینو میامدیم اولا یک سری قوانین همونطوری که گفتن آقای دکتر یک سری قوانین رو ما باید توی شرایط اصلاح کنیم یا یک سری قوانین بذاریم که اعتماد مردم رو نسبت به بازار بیشتر کنیم، یعنی دامنه ریسک رو با همین بحث‌های به قول گفتنی مباحث چیزی که در صندوق ها داریم، من بدونم که اگر آوردم با سرمایه‌ام رو یک درصد ریسک پایینی داره، اگر حادثه‌ای براش اتفاق افتاد یک بیمه‌ای وجود داره، یه بیمه‌ای وجود داره که بیمه قسمتی از این خسارت منو پرداخت بکنه. ببینید الان صحبت میشه ولی ما قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های شفافی نسبت به این موضوع نداریم که من سرمایه گذار خورد یقین داشته باشم که اگر اومدم تو این بازار ضرر کردم، منو به هر دلیلی ضررهایی که یه وقت است که نه با اختیارات خودم ضرر میکنم، من میرم سهامی رو میخرم که سهام خیلی خوبی نیست افت میکنه تو بازار بالاخره داریم، ولی یه وقت است که یک بحران اتفاق میفته، یه وقت از سیل میاد، یه وقت از به قول سیاست ها تغییرات ناگهانی میکنند، اون موقع باید دولت در قالب این بحثای بیمه ای و این صندوق ها بیاد کمک بکنه. من اعتقاد خودم این بود که دولت میتونست با حدود مثلا 30-40 همت حمایت نقدی رو انجام میداد، با 20-30 همت از طریق پرداخت خسارت یا به نوعی ایجاد اعتماد برای عدم خروج. ببینید عدم خروج سرمایه از بازار برای بازار اهمیت بیشتر داره تا حمایت از بازار.
حمایت.
وقتی که من میشنوم که مثلا فلانی از بازار خارج شد، ناخواسته منم میرم به دنبال خارج شدن.
آره.
این یک نوع رویه و فرهنگ عادیه که در همه سیاست‌های پولی و مالی شکل میگیره. شما نگاه بکنید در ایران به خصوص فرهنگ ما اینه که یه مدت میگن آقا بریم سمت خونه، تمام سرمایه ما میره سمت خونه،
میره بازار مسکن،
یعنی میره بازار مسکن رو اشباع میکنه و یک سری نوسانات یک سری اتفاقات انجام میشه، میگیم بریم سمت بازار دیگه، ببینید اصلا ناخواسته اون بازار کلا تعطیل میشه، همه میریم سراغ اینجا، تا اونجا یک بحران اتفاق میفته، یه رکود ایجاد میشه، دوباره برمیگردیم. خب این فرهنگ حاکم بر جامعه است. منی که ادعای کارشناسی میکنم یا مسئولیت دارم باید بدونم برای این مردم و این فرهنگ دارم تصمیم گیری میکنم. لذا به نظر من اینه که ما باید مباحث حمایتیمون رو و به خصوص اصلاح قوانین و مقررات رو داشته باشیم. یعنی امروز وزارت اقتصاد و مجلس ما باید بیان بشینن فکر کنن و دو سه تا قانون اصلاح کنن که مردم رو در بازار و اعتماد رو به بازار برگردونن.
متشکرم. پیشنهاد آقای دکتر آقا بزرگی هم داشته باشید.
خدمت شما عرض کنم که از جمله آخر آقای دکتر حسینی من شروع بکنم و اینکه به اصلاح قانون مقررات کاملا درسته. ما در دوره‌ای که بورس متوقف بود دوره سررسید آپشن هایی بود که سوخت شد، یعنی یه عده سهامداری ناخواسته اصلا کلا، و جالب اینجا در قانون پیش بینی نشده بود که اگر سررسید بشه مثلا اختیار فروش در فلان مقطع به هر دلیل شورای بورس ببنده، خسارت کی باید بده؟ خلأ قانونی داریم. دو یونیت
صندوق خلأ قانونی بود اصلا
همین الان بلا تکلیفه، الان
این مشکل وجود
داره. بله خب الان متوقف بشه اگه سررسید داشته چون سهام بسته است اونها سوخت میشه. نکته دوم یونیت صندوق های با درآمد ثابت هم تو این دوره بسته بودن، مثلا بازنشستگانی که مثل سپرده‌گذاری تو بانک ارتزاق میکردن اونها هم محروم شدن، یعنی در حقیقت قفل خیلی ناجور شد. این بزرگترین
اینا باید
به نظر من نکته ای بود که اصلا باید در رویهش، یعنی همین الان حال حاضر، حالا من استفاده میکنم از این بلندگوی تریبون،
این نیاز به قانون مجلس داره یا نه خود
نه بورس شورای عالی بورس خودش میتونه قانونی بذاره که بله مثلا بله در شورای عالی بورس چنین قانونی چنین مسئولیتی شرح وظیفه پیش بینی شده که آقا ارکان بورس یعنی شرکت بورس یا فرا بورس میتونن تا 3 روز بنا به دلایل متوقف بکنن. شورای عالی بورس هیچ جا پیش بینی نشده که آقا اگه میخوایم متوقف کنی تا کی
تکلیف سررسید.
الان باید مشخص بشه، ما تجربه‌ای داشتیم. و نکته آخری که میخوام اضافه بکنم، ببینید
این الان شما اطلاعاتی که دارین شورای عالی بورس تو این فضا رفته داره کار میکنه،
یعنی من اطلاعی ندارم. خب میدید متاسفانه شورای عالی بورس مرجع شفافیت در اقتصاد و بازار سرمایه ما سایت نداره، اطلاع رسانی نداره.
شورای عالی بورس
بله شورای عالی بورس شما الان نه سایتی داره نه اطلاع رسانی میشه نه جلساتش.
همکاران ما در رادیو تهران اینو یه مقداری برجستش بکنن، تیترش بکنن که چرا واقعا یه یا جایی برای اطلاع رسانی میخواد. نه شورای عالی بورس
همین میخوام بگم، یه مقدار دوستا فکر نکنن.
نه نه میگم
یک بحث دیگه
چیزی که دکتر آقا بزرگ میگن نکته مهمیه که
مصوباتش یا جلساتش یا تفکرات یا دستور جلساتی که برای آتی داره.
نه یه مسیر ارتباطی، من به عنوان یه سهامدار میخوام یه پیشنهاد بدم، شما به عنوان کارگزار، شما به عنوان یک بالاخره کسی که مطلع هستین تو این حوزه، کارشناس هستین، میخوام یه سری پیشنهادات بدین. به کجا باید ارائه کنین؟
سازمان بورس، دبیر شورای عالی بورس سازمان بورس، یعنی آی سیدی یا رقبا دبیر شورای عالی بورس رئیس سازمانه.
آره.
این انتقاد وجود داره، باید بپذیرن که آقا چرا از مصوبات عالی ترین رکن سیاست گذاری، مگه ما نمیگیم با بورسای دنیا خودمون داریم منطبق، مثلا میگیم ما فدرال رزرو
نمیشه
میگه در چه تاریخی من نرخ بهره رو قراره بیارم پایین یا بیارم بالا، اول
اعلام میکنه از
قبل. استمزاج میکنه اول میبینه آقا موقعیت داره بازار و میگه از این تاریخ من این کارو میکنم. ما الان نمیدونیم، همین تصمیم 12 روزه اگه خاطرتون باشه مثلا روز به روز در طی دوران جنگ میگفتن احتمالاً پس فردا باز میشه، احتمالاً شنبه باز میشه، حالا بلا تکلیف بوده. این الان باید شفاف سازی بشه، ضمن اینکه در ارتباط با ذات نوسان قیمت و ریسک موجود در سرمایه گذاری در بورس، بورس اوراق بهادار، این اجتناب ناپذیره، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی ابزارهایی داره. ابزارهاش یک دامنه نوسان باز و پویاست، دو آپشن ها فیوچرز.
دامنه نوسان تو بحران باید کاهش بدیم.
ببین اصلا بهترین راه برای سرعت دادن به ایجاد تعادل باز کردن دامنه نوسانه.
باز کردن
اما توجیه دوستان، خب میدونی که یک سال پیش ما دامنه نوسان 6-7% بود. 6-7% بنا به دلایلی که ابتدا عرض کردم، چون شرایط نامناسبی بود، گفتن میذاریم 3%.
3%
یعنی احساس کرده بودن
1%.
بله احساس کرده بودن که شرایط خوبی نیست، اما الان یه دفعه وقتی همچین حادثه ایجاد شد به صورت عجولانه رفتن هی مصوبه بگیر، بانک بیاد نمیدونم تزریق کن. 4 تا بانک، من اسم ببرم فکر نمیکنم اشکال داشته باشه، چون بانک دولتی 4 تا بیشتر ندیم اسم نمیبره، ورشکستن از لحاظ قانون تجارت.
آره.
از لحاظ قانون تجارت ورشکستن. بعد
شکایت نکنه از
من. خب مثلا تزریق من ذات بازار استفاده از ابزار. الان اختیار فروش طبیعی هم که ما بومی سازی کردیم مغایر با اون پوت آپشن های خارج از کشور، اختیار فروش طبعی ما بومیش کردیم، یعنی میگیم در خارج از کشور شما میگی، چون بازار اونجا دو طرف است، میگه شما یک آپشنی رو میری میخری اختیارش رو داری، ما میگیم به شرط این آپشن شما کارسازه که دارای پایه رو هم همزمان داشته باشی. خب این هیچ جا دنیا همچین چیزی نبوده، ما اسمش گذاشتیم اختیار فروش طبعی، کارایی داره خیلی مناسبه، اما همین یک مقدمه میشه و یک نمونه میشه که ما نمیتونیم خودمون با بورسای دنیا مقایسه کنیم، چون به اقتضای شرایط اومدیم بومیش کردیم، گفتیم آقا مثلا ما فلان خودرو رو ساختیم، این آپشن این آپشن اینا نداره، قیمتش هم اینه، باید بپذیریم. ما شرایط بورس رو پذیرفتیم، اما اعتقاد دارم که دوره حداقل کاری که فعلا بورس میتونه بکنه این هستش که دوره زمان توقف رو از همین الان شفاف بکنه در هر شرایطی من چه میزان میتونم ببندم.
حالا انشاءالله همکاران ما هم در رادیو تهران انشاءالله اینا رو منعکس میکنن و روی سایت رادیو تهران هم قرار میگیره، انشاءالله مورد توجه دستاندرکاران قرار بگیره. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید گرامی، جناب دکتر فردین آقا بزرگی، جناب دکتر محمد حسینی و جناب دکتر فرهادی بیاشاد که در این گفتگو با ما بودن. نکات بسیار بسیار خوبی مطرح شد، امیدوارم که مورد توجه سیاستگزاران بازار سرمایه انشاءالله قرار بگیره. 30094 در خدمت شما هستیم. نظراتتون رو در مورد برنامه گفتاورد میتونید با 162 روابط عمومی رسانه ملی هم ارتباط بگیرید و در جریان بذارید. این برنامه گفتاورد در نرم افزار ایران صدا هم در بخش آرشیو زمانی قابل استماع هست. تقدیر و تشکر میکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید. سلام گرد جهان گشت جست و نفسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، خوش آمدید به بخش دوم از برنامه های شبکه رادیویی تهران در روز جمعه 27 روز از تابستان، تیر ماه گرم و سوزان. متشکرم که با ما همراه هستید. برای همه شما حال خوب آرزو میکنم و در ادامه همراهیتون دعوت میکنم شنونده برنامه اورانیوم باشید.
اورانیوم
به نام خدای مهربان. سلام، اورانیوم رو میشنوید.
سلام و درود به شما همراهان پادکست اورانیوم.
در چهارمین پادکست اورانیوم میخواییم از یک پدیده کاربردی و شگفت انگیز با شما حرف بزنیم. در این قسمت در خصوص فناوری پرتودهی با شما همراهیم.
پس لطفاً همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی رو در این خصوص تقدیمتون کنیم. در این قسمت شادی شجاعی و کیوان نعمتی ما رو همراهی میکنند.
و البته در لابلای برنامه بنده ستاره محبی به اتفاق همکارم آقای بهروز ایرانی با جناب آقای دکتر موسوی گفتگو میکنیم و ایشون هم اطلاعات علمی مفیدی رو در اختیار ما و شما قرار میدن. اورانیوم رو میشنوید.
مفهوم کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهمی تبدیل شده که توجه علاقمندان و محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها به معنای نبود وجود بیماری یا ناتوانی نیست، بلکه یک وضعیت تندرستی کامل از نظر جسمی، روحی، روانی و اجتماعیه.
بشر در طول زندگی روی کره خاکی همیشه در رویای زندگی بهتر و آسایش بیشتر بوده تا بتونه نیازهای اساسیش رو برآورده کنه و از استانداردهای بیشتری در زندگی برخوردار بشه.
امروز این رویا با نوزایی تمدنی و دستیابی بشر به علوم و فناوری‌های مختلف در بخش‌های زیادی از جهان اتفاق افتاده. در واقع علوم و فناوری‌های نوین برای انسان دری به سوی زندگی بهتر و سالم‌تر گشوده.
در واقع همینقدر که زندگی در عصر حاضر نسبت به گذشته ابعاد بیشتری پیدا کرده، این فناوری‌ها هم چند بعدی و به مزیت‌هاش اضافه شده. علوم هسته‌ای هم از جمله این پیشرفت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی و تغذیه، برق و انرژی و ده‌ها مورد دیگه کاربرد و مزیت دارند.
یکی از بخش‌های مهم فناوری هسته‌ای که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته کاربرد پرتوهاست. وقتی لوازم یک بار مصرف پزشکی با پرتو استریل میشند، وقتی لوله‌های نفتی در مسافت هزاران کیلومتر بررسی و نشتیابی میشند، وقتی رادیو داروهای مختلف تشخیصی و درمانی تشخیص و تصویر با کیفیتی به بیماران میده و یا بیماران سرطانی درمان میشن و به زندگی برمیگردن،
وقتی بار میکروبی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه و طول عمرشون بیشتر میشه، وقتی محصولات کشاورزی رو به کم آبی و شوری مقاوم میکنیم و یه رقم جدید و پربار و بدون آفت از محصولات تولید میکنیم، همه و همه فقط نمونه هایی از کاربرد پرتوها در زندگی بشر امروزه که خوشبختانه متخصصین هسته‌ای کشورمون سال هاست که به این فناوری ها دست پیدا کردن و اونها رو برای استفاده بهتر در زندگی روزانه ما کاربردی و بومی کردن.
پس با این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم با ما همراه باشید تا بیشتر از این پدیده علمی صحبت کنیم.
از انرژیه که به صورت طبیعی یا مصنوعی تولید میشه و در زندگی ما به شکل‌های مختلف و متنوع ازش استفاده میشه. نور خورشید که به ما میتابه نوعی پرتو محسوب میشه که اصطلاحاً بهش میگیم امواج الکترومغناطیس. این امواج از طیف‌های مختلفی تشکیل میشن که از امواج رادیویی شروع میشه و به ایکس و گاما ختم میشه.
چشم ما قادر فقط امواج مرئی رو مشاهده کنه، اما پرتویی که در فرایند پرتودهی در آزمایشگاه تولید میشه بر اساس این تیپ ها تولید میشه و البته هر کدوم از اونها در فرایند پرتودهی کاربردهای خاص خودش رو داره. جالبه بدونید که آژانس بین المللی انرژی اتمی فناوری هسته‌ای رو به دو بخش مجزا تقسیم میکنه. قسمت اول رو بهش میگیم پاور، یعنی فقط در تولید برق کاربرد داره، و قسمت دوم رو بهش میگیم نان پاور، یعنی کاربردهای غیر از برق که میشه همون تولید پرتوها.
اشعه های خورشید و پرتوهای اون حتی ممکنه در اندازه طبیعی در بعضی موارد خطرناک هم باشه، دقیقاً به همون دلیل که از عینک های آفتابی و یا کرم های ضد آفتاب استفاده میکنیم. اما در فرایند پرتودهی میزان مشخص و استانداردی از پرتوها تولید و به محصولات تابیده میشه. این فرایند منجر به تولید فناوری پاکی شده که در لایه‌های مختلف زندگی ما کاربرد داره.
خب فکر میکنم بهتر ادامه این بحث رو با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر موسوی دنبال کنیم تا به اتفاق شما بیشتر در این خصوص به دانشمون اضافه بشه. جناب آقای دکتر موسوی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به پادکست اورانیوم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم از اینکه در این پادکست در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، ممنون میشم اگر در همین ابتدای پادکست اورانیوم در خصوص مفهوم پرتو، اینکه اساسا پرتو چیه و پرتودهی چیه، توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیزمون ارائه بدید. متشکرم.
ممنون از سوال خوبتون. اینکه پرتو چیه، چگونه تولید میشه و فرایند پرتودهی چیه، به این میپردازیم. پرتو، ما در طبیعت پرتو را به دو صورت مشاهده میکنیم، یا به صورت ذره هست یا به شکل موج و انرژیه. ذره همانند ذرات الکترون جرم و سرعت داره و ما در طبیعت اونا به شکل ذره واقعی میبینیم، ولی موج همون چیزیه که از انرژی خورشید میاد، امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد و در طبیعت ما مشاهده میکنیم. ماهیت پرتو اینه. حالا این که پرتو چگونه تولید میشه، به دو صورت پرتو تولید میشه، یا به صورت طبیعیه یا به صورت مصنوعیه. طبیعی، خب همون که مثالش خدمتتون عرض کردم، ما از امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد یک نوع پرتو طبیعیه که ما بارها و بارها هر روز با اون سر و کار داریم. یک روش دیگه برای تولید پرتو هم داریم که به شکل مصنوعی این پرتو تولید میشه. ما به عنوان مثال در بیمارستان از پرتوهای ایکس برای عکس برداری و برای درمان برخی از بیماری ها مانند سرطان استفاده میشه. این پرتوها توسط دست بشر و به وسیله دستگاه های تجهیزاتی به اسم مولد اشعه ایکس تولید میشه. به عنوان مثال کوبالت 59 که یک عنصر خونساست در داخل رکتور قرار میگیره و به یک ماده رادی اکتیو تبدیل میشه. اون خودش پرتوزا میشه. این مواد که خدمتتون عرض کردم اینها خودش پرتوهایی هستند که به صورت مصنوعی تولید میشن. خب فرایند پرتودهی ما وقتی که از این پرتوها بیایم برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، برای افزایش کیفیت پلیمر استفاده کنیم، به این فرایند میگن فرایند پرتودهی. یعنی ما این پرتوها را میتابونیم بر روی مواد غذایی، محصولات کشاورزی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و از مزایای اون استفاده میکنیم. به این فرایند میگن فرایند پرتودهی.
این قسمت از پادکست اورانیوم لازمه خدمتتون عرض کنم که ما قراره علاوه بر این پادکستی که هم اکنون میشنوید، سه پادکست بعدی اورانیوم هم به موضوع پرتودهی اختصاص بدیم. در این پادکست با کلیات پرتو و فناوری پرتودهی آشنا میشید و در پادکست های بعدی به ترتیب به موضوع فناوری پرتودهی در محصولات کشاورزی و خوراکی، فناوری پرتودهی در بهداشت و تندرستی و فناوری پرتودهی در صنعت خواهیم پرداخت.
ما و شما شنوندگان عزیز برای اینکه بدونیم فناوری پرتودهی چه نقش مهمی در صنایع کشاورزی، در صنعت پتروشیمی و در بهداشت و تندرستی ما داره، لازمه که با کلیات و مفهوم پرتوها آشنا بشیم تا بهتر و مؤثرتر با حوزه‌هایی که خدمتتون عرض کردم ارتباط برقرار کنیم. با این توضیح ازتون دعوت میکنم با ادامه پادکست چهارم اورانیوم همراه باشید.
توسعه کاربرد پرتوهای ایران از شرکت‌های مهمیه که با هدف توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فرآوری هسته‌ای در زمینه بهداشت، پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و صنعت آغاز به کار کرده. این شرکت مأموریت به کارگیری و گسترش فناوری هسته‌ای در حوزه کاربرد پرتوها رو در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح صنعت کشور به عهده داره.
از جمله فعالیت‌های این شرکت میتونیم به کاربرد پرتوها در راستای کاهش بار میکروبی و افزایش ماندگاری مواد غذایی بدون استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی و اصلاح بهبود کیفیت بذرها و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کنیم.
علاوه بر این، استریل محصولات پزشکی و بهداشتی، کاهش بار میکروبی پسافها و بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست هم از فعالیت‌های مهم شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران محسوب میشه.
استفاده بهینه از مواد پلیمری در صنایع لاستیک سازی و سیم و کاب و همچنین بازرسی محموله‌ها و کانتینرهای گمرک و مبادی ورود کالا، ساخت تجهیزات عکسبرداری و اسکنرهای پزشکی و ساخت تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق هسته‌ای هم از کاربردهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایرانه.
در این قسمت جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران، توضیحات جامعی در خصوص فعالیت‌های فناوری پرتودهی میدن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران یکی از 4 شرکت دولتی سازمان انرژی اتمی است که با مأموریت حل برخی از مشکلات امنیت غذایی کشور، بهداشت و سلامت آب و محیط زیست و همچنین صنعت تأسیس شد. امروز در 4 نقطه کشور دارای سایت‌های پرتودهی است که مجهز به سامانه‌های پرتودهی گاما و همچنین شتاب دهنده الکترون است. ما یکی از مهمترین فعالیت‌هایی رو که در این شرکت دنبال می‌کنیم بحث بومی‌سازی تجهیزات و طراحی و ساخت دستگاه‌های پرتودهی است که هم با استفاده از پرتوهای یونساز هم با استفاده